24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشست هماندیشی دولت با دانشگاهیان به منظور یافتن راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع چالش کم آبی در کشور. رئیس جمهور: رعایت اصل تعادل میان منابع و مصارف آب از بنیادی ترین اصول توسعه پایدار است.
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور. رئیس مجلس: بزرگترین عامل بازدارنده دشمن، انسجام ملی و حفظ وحدت ملی وظیفه هر ایرانی است.
افتتاح بیش از 10,000 طرح سازمان بهزیستی و ارزش 52,000 میلیارد تومان در استانهای مختلف. وزیر تعاون: حدود 100,000 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.
هشدار معاون اول رئیس جمهور به محتکران و گران فروشان: در صورت نیاز انبارهای مملو از کالا را باز می‌کنیم.
و دیدار آقای لاریجانی مشاور رهبر انقلاب با رئیس جمهور روسیه در مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم صاحب جمع با بخش خبری 24 در خدمت شما هستیم.
نشست هماندیشی دولت با دانشگاهیان به منظور یافتن راهکارهای علمی و کاربردی رفع چالش کم آبی در کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای پزشکیان ضمن اهمیت آگاه‌سازی مدیران، مسئولان و سیاستگزاران کشور درباره وضعیت آبی و دلایل بروز چالش در این بخش گفت: این مسئله یک طرح مقطعی نیست، بلکه روندی مستمر و پایدار است که باید در آن 5 اصل مهم مهندسی آب و خاک و کشت، آموزش مؤثر، سیاست‌های تشویقی، برخورد قانونی با متخلفین و نظام ارزیابی و نظارت مستمر مد نظر قرار گیرد.
امروز رئیس جمهور دانشگاهیان و وزرا رو به خط کرد برای موضوع ما.
در این جلسه دانشگاهی‌ها از زوایای مختلف به چالش کم آبی پرداختند و راهکارهایی را هم ارائه کردند. رئیس جمهور در این جلسه گفت: انتظارم از دانشگاهیان این است که حل مسئله اولویت کاریشان باشد. و البته این رو هم گفت: برنامه‌هایی که ارائه می‌کنید این شاخص‌ها رو هم در نظر بگیرید. نحوه مصرف آب و خاک و کشت، نحوه آموزش، ارزیابی نظارت و گزارش، سیاست‌های تشویقی و برخورد با متخلفین در مصرف آب. وزیر نیرو:
رضا کرمی نقره داغ را رئیس جمهور استفاده کردن. فرمودن که افرادی که بی‌رحمانه به منافع ملی در واقع تعرض می‌کنن و دارن مصرف غیر مجاز می‌کنن، اینا رو به نحوی باشون. حالا این چیزی که من فکر میکنم این است که با در درجه اول با اینا رو با جرایم سنگین مواجه میکنیم.
چیکار کنیم دقیقا؟
ما استانداردی که فعلا تعریف کردیم با توجه به اقلیم خودمون 130 لیتر به ازای هر نفر هستش که در شبانه روز، که خب این عدد خوبیه برای استاندارد ما، ولی متاسفانه بعضی بیش از 200 لیتر استفاده میکنن که خب ما خیلی از اینا رو شناسایی کردیم، داریم باشون برخورد میکنیم، حتما همکاری بکنن، چون قطعا مطمئن باشن که ما باشون برخورد خواهیم کرد. برخورد اول اون برخورد مالی است، یعنی قیمت جرایم سنگین داره برشون در نظر گرفتیم، ولی برخورد بعدی ما قطع برق اونها، بر آب اونها هست.
و در ادامه وزیر نیرو بابت افت فشار آب در برخی از مناطق از مردم عذرخواهی کرد و گفت
خاطر اینکه کم کنیم از تلفات پوسیدگی و فرسودگی شبکه، خب یه مقدار افت فشار دادیم، حالا ما رو ببخشن، من عذرخواهی میکنم، به هر حال ما چاره جزی نداریم فعلا،
درست
آب نیست و باید با این مقابله کرد. دوم اینکه ما حاضرین بهشون مشورت بدیم، کمک بدیم. شرکت آب منطقه‌ای من به آبفاها توصیه میکنم همینجا که بی وقفه با توجه به شماره تلفن هایی که در اختیار مردم گذاشته شده میتونن تماس بگیرن، همکاران من فورا میان و اونجا راه حلایی رو میدن که این راه حل سازنده است.
تا کی معلوم نیست که این افت فشار رو
ما یک ماه مرداد خیلی برامون سخت است،
یه ماه رو صبوری کنه
عبور کنیم ان شاء الله، با شدت امیدواریم که خداوند ان شاء الله نزولات آسمانی به ما برسه.
رئیس جمهور گفت انتظارمان این است که مدیران ارشد و رسانه ها نسبت به موضوع چالش آب آگاه و حساس شوند و این حساسیت به جامعه منتقل شود.
موضوع آب برای دولت بسیار مهم و اولویت دار است. برای همین گفتن دولتی ها که این جلسات ادامه دار است و در به این اتاق به روی دانشگاهیان و کارشناسان همچنان باز است. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس با کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، همچنین با بررسی لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با بیان اینکه دشمن در جنگ تحمیلی 12 روزه ضربه بزرگی از ملت ایران خورد، ضمن تاکید بر لزوم حفظ وحدت به عنوان خونسا کننده توطئه‌های دشمنان ایران گفت بی‌تردید حفظ این انسجام بزرگترین وظیفه هر ایرانی است و لازمه این انسجام فصل الخطاب دانستن رهبر معظم انقلاب به عنوان تکیه‌گاهی اطمینان بخش است.
امروز بر همگان روشن شده است
که نطق پیش از دستور جلسه امروز مجلس با صحبت‌های آقای قالیباف درباره یکپارچگی و انسجام مردم در مقابل دشمن آغاز شد.
دشمن ایران بزرگترین شکست را از ملت ایران خورد. این دست ملت بود که به دو صورت دشمن سیلی زد. این ملت پیوندی از عمق جان با کشور خود دارد.
رئیس مجلس رهنمودهای رهبر انقلاب در حوزه میدان و دیپلماسی را فصل الخطاب برای نیروهای انقلابی و صاحب تریبون عنوان کرد و در ادامه از تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه گفت.
قصد رژیم بی ثبات سازی، خلع سلاح، تجزیه کشورهای جهان اسلام و توسعه فضای سرزمینی است. حاکمیت هایی که امنیت خود را در همراهی با زیادی خواهی های این رژیم جنایتکار تعریف کردند، بدانند که در یک حباب داخل اقیانوسی طوفانی ساکن شده اند و فرصت زیادی برای حفظ تمامیت ارضی خود ندارند.
رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد کشورهای مستقل و آزادی خواه ماشین نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را باید متوقف کنند.
در چنین جهانی که پاسبانان حقیقت تحریم می شوند و جنایتکاران جنگی تشویق می گردند، کشورهای مستقل یا باید به خود جرأت دهند و در برابر این متجاوزان بین المللی بایستند و یا مرگ تدریجی و تجزیه کشورشان را به تماشا بنشینند.
بعد از اتمام نطق، نمایندگان با بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 موافقت کردند.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت با هدف مدیریت ساماندهی اعطای خارجی میتواند چالش‌های سیاسی و به تبع آن چالش‌های امنیتی را کاهش دهد.
بنابراین طبق اصل 85 آیین‌نامه داخلی مجلس، این لایحه در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها بررسی و سپس به شورای نگهبان ارسال می شود.
از همکارانمون در اون کمیسیون مشترک که اونجا طبیعتاً حق رأی دارن، اونایی که اونجا هستن، به اضافه ای که ممکنه بعضی دوستان از مجلس نظرات کارشناسی داشته باشن، حتما این نظرات کارشناسی بقیه کمیسیون ها رو در کمیسیون هیئت رئیسی کمیسیون لحاظ کنه.
امروز همچنین کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور هم در مجلس تصویب شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت اعلام کرد با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، روز چهارشنبه اول مرداد ماه در استان تهران تعطیل اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، روز چهارشنبه اول مرداد ماه در استان تهران تعطیل اعلام شد. سخنگوی دولت اضافه کرد فرصتی است برای استراحت، سفر کوتاه یا در کنار خانواده بودن، البته با رعایت نکات ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با اشاره به گزارش وزارت نیرو درباره ناترازی آب به ویژه در تهران بر لزوم اطلاع رسانی نسبت به بحران آب و اجرای طرح‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان تاکید کرد. آقای پزشکیان همچنین با قدردانی از خدمات رئیس قوه قضاییه و مدیران و کارکنان این دستگاه در همراهی با دولت و کمک به دستگاه‌های اجرایی در پیگیری وظایف و ماموریت‌ها و حل مشکلات از جمله در زمان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، هماهنگی قوا را لازمه ی آرامش جامعه و پیشبرد اهداف کشور دانست.
بیش از 10,560 طرح سازمان بهسیسی کشور به ارزش 52,000 میلیارد تومان طی مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت ویدیو کنفرانس در استان‌های مختلف افتتاح شد. 77% درصد این طرح مربوط به اشتغال، 21% درصد مربوط به مسکن و 2% مربوط به حوزه اجتماعی و توانبخشی است. همچنین در این آیین عملیات اجرایی 359 طرح آغاز شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم درباره حمایت از مشاغل خرد گفت بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال حدود 100,000 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شد که 40% آن به استانداری ها و 60% به دستگاه های اجرایی اختصاص می‌یابد. احمد میدری افزود برنامه فعلی ما تمرکز بر صنعت پوشاک است. در این حوزه در حال شکل دهی به زنجیره تامین به ویژه در حوزه اشتغال خانگی و کارگاه‌های کوچک هستیم تا سهم قابل توجهی از این بخش توسط زنان سرپرست خانوار پوشش داده شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چالش‌های ناشی از حضور اتباع خارجی در بازار کار هم اشاره کرد و گفت کارگران مهاجر باید همچون کارگران ایرانی مالیات پرداخت کنند و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.
تفاهم‌نامه‌ای بین بخش خصوصی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران امضا شد که بر اساس آن 267 واگن به ناوگان مسافری کشور اضافه می‌شود. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت امروز با دو شرکت حمل و نقل ریلی کشور برای بازسازی واگن‌های قدیمی و همچنین ورود واگن‌های جدید در مجموع 267 واگن به ارزش حدود 8.9 همت تفاهم‌نامه همکاری امضا شد. زاکری گفت دو شرکت یاد شده متحد شدند در مدت 2 سال مفاد تفاهم نامه را عملیاتی کنند که در این صورت حدود 15% به ظرفیت صندلی های موجود در صنعت ریلی کشور اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک معاونین اول قوه مجریه و قضاییه تاکید کرد مصوبات تنظیم بازار در مورد قیمت‌گذاری کالاها و خدمات صرف 15 روز اجرایی می‌شود. آقای عارف به محتکرین هشدار داد در صورت نیاز انبارهایی که مملو از کالاست را باز می‌کنیم و با قیمت مصوب به دست مردم خواهیم رساند.
یه دفعه دیگه میان اعتراض می‌کنم. تمام برنج رو به نفتش خرید میکنم، برنج 300 تومن. یه جمع محدودی بیان برای این سو استفاده میکنم. 300 تومن دیگه شواهد 80 تومن هم گیرش نیمده. ولی یه لحاظ و بله صداشون هم بلنده. به مرزی هم دیگه اقدام خوبی میخواد مرتبه شه، قانون مرتبه کنم. بله قانون برای شرط عادیه. اگر جنگ اتفاق بیفته باید منافع ملی، منافع امنیت ملی و منافع توده مردم در نظر گرفته بشه. با هر نوع احتکار، حالا چه احتکار غیر قانونی باشه، چه احتکار رسمی، آقا عمار هم به سقف رسیده. وقتی مثلا یک کالایی گیر نمیاد ولی انبارهای شما مملو از کالاست که برای فروش مثلا یک سال نهایت هم بیشتره، خوبی که وقتی ببرید با چه هدفی. یا نه ما انبار رو باز بکنیم به قیمت رایج روز میفروشیم برامشو بدیم.
برخورد قاطع با گرانفروشان و محتکران برنج در دستور کار تعزیرات. معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد با تأکید ریاست محترم قوه قضاییه و ابلاغ به دادستان‌های سراسر کشور، با گرانفروشان و محتکران اقلام اساسی از جمله برنج برخورد جدی و قاطع می‌شود. آقای سرابیان کنترل بازار کالاهای اساسی را از اولویت‌های نظارتی تعزیرات دانست و افزود رصد و شناسایی انبارهای احتکار اقلام ضروری مردم به ویژه برنج در دستور کار قرار گرفته و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وی خاطر نشان کرد نظارت میدانی و پیگیری پرونده‌های تخلف در حوزه کالاهای پرمصرف با جدیت ادامه دارد تا از ایجاد التهاب در بازار و تضییع حقوق مصرف کنندگان جلوگیری شود.
سازمان تعاون روستایی ایران بیش از 1000 تن حبوبات را با قیمت مصوب در فروشگاه‌ها و روستا بازارهای سراسر کشور توزیع کرده است. مدیرعامل این سازمان همچنین از توزیع 1250 تن روغن خوراکی در ماه گذشته خبر داد. محمد رضا طلایی گفت برنامه‌ریزی برای ایجاد و نوسازی 500 روستا بازار جدید در سال جاری در دست اجراست.
در نشست مشترک فرمانده قرارگاه اربعین خوزستان و معاون امنیتی وزیر کشور عراق بر تقویت امنیت، تسهیل تردد زائران و هماهنگی بیشتر در مرز شلمچه و چذابه تأکید شد. همچنین بیش از 300 موکب از خرمشهر تا مرز برای خدمت رسانی به زائران اربعین مستقر شدند. پیشبینی شده امسال بیش از 3 میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کنند.
در آستانه اربعین حسینی مرزهای غرب و جنوب غرب کشور رنگ و بوی خدمت به زائران به خود گرفتند. معاون امنیتی وزیر کشور عراق از مرز شلمچه وارد ایران شد و با مسئولان کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
ما در صدد هستیم که اربعینی آسان و ایمن در هر دو تا مرز، چه قسمت عراق و چه قسمت ایران، امسال به حمدالله رقم بخوره.
در نشست مشترک ولی‌الله حیاتی فرمانده قرارگاه اربعین خوزستان بر ارتقای امنیت و هماهنگی بیشتر در مرزهای شلمچه و چذابه تاکید کرد و گفت مرز شلمچه دومین مرز پرتردد کشور در ایام اربعین است.
تعاملاتی که بین ایران و عراق وجود داره منجر به این شد که اتاق عملیات مشترک در مرزهای شلمچه و چذابه با حضور مسئولین مرزی طرف ایرانی و عراقی شکل گرفته.
مسئولان عراقی هم از راه اندازی سامانه 911 برای پاسخگویی به زائران به زبان فارسی خبر دادند. همچنین گفتند قوانین تردد زائران بین دو کشور پایدار و بدون مشکل است. آقای علی البهادلی، معاون فنی استاندار بصره:
همانند سال گذشته ناوگان حمل و نقل زائران در مرز شلمچه عراق مستقر خواهد شد برای جابجایی زائران از شلمچه تا نجف و کربلا.
لتأمین نقل زائران و عدم تکدسهم في المنفذ.
زائران این روزها کم کم عازم زیارت شد.
چی شد زودتر از ایام اربعین دارید میرید؟
پیاده داریم میریم تا برسیم ان شاء الله اونجا.
حجت الاسلام سید محمود موسوی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان:
در شلمچه 300 موکب مردمی آماده خدمتگذاری هستند.
آقای علی عابدی، سرکنسولگر جمهوری اسلامی ایران در بصره:
سعی کنند در ایام اربعین سفرشون رو کوتاه کنند. وقتی سفر طولانی میشه، 20 روز طول میکشه، خب بالاخره 20 میلیون جمعیت تو عراق هست، باید به اینها آب رسون، یخ رسون، غذا رسون.
در مرز شلمچه امکان اسکان برای 20 هزار زائر مهیا شده است.
پیش بینی شده امسال حدود از 3 میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کنند. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کاخ کرملین دیدار کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه تشدید تنش‌ها در آسیای غربی و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را از جمله موضوعات مورد بحث در دیدار لاریجانی و پوتین اعلام کرد. سخنگوی کرملین گفت پوتین در این دیدار ضمن تاکید بر حفظ ثبات منطقه خواستار حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران به روش‌های سیاسی شد.
در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، مرکز نوار غزه روز یکشنبه با حملات هوایی بارها هدف قرار گرفت که شماری شهید و زخمی شدند. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، 115 فلسطینی از بامداد یکشنبه در نوار غزه شهید شدند. از این تعداد 93 نفر در صف دریافت کمک‌های انسانی به شهادت رسیدند. بیش از 100 نفر هم زخمی شدند که حال شمار زیادی از آنها وخیم گزارش شده است. همزمان وزارت بهداشت غزه از اوضاع فاجعه بار معیشتی در نوار غزه و شهادت بیش از 900 نفر در تلاش برای دست یافتن به یک لقمه نان و همچنین جان باختن 71 کودک به علت گرسنگی و سوء تغذیه خبر داد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم اعلام کرد گرسنگی دادن به غیر نظامیان در نوار غزه جنایت جنگی است. دفتر رسانه دولت فلسطین در نوار غزه نیز از جامعه جهانی خواست تا با نظارت مستقیم و واقعی مسیرهای امن و دائمی برای انتقال غذا و دارو به نوار غزه را باز کنند و مانع هر گونه کارشکنی رژیم اشغالگر شوند. همزمان روزنامه صهیونیستی معارف با اشاره به تلفات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه نوشت این رژیم در باتلاق غزه گرفتار شده است. به نوشته این روزنامه این رژیم تا کنون 1982 صهیونیست از جمله 893 نظامی و افسر ارتش در جنگ علیه نوار غزه کشته شدند. همزمان مادران سربازانی که در غزه حضور دارند در مقابل خانه رئیس ستاد ارتش این رژیم تظاهرات کردند. به گزارش کانال 12 اسرائیل این خانواده ها در تظاهرات خود خواستار بازگرداندن سربازان صهیونیست از غزه شدند.
رئیس سازمان بهسیسی گفت زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش بهسیسی ساکن در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفرند رایگان بیمه صندوق روستاییان عشایر و کشاورزان می شوند. به گفته آقای حسینی بانوانی که از این نوع بیمه بهره‌مند می شوند بازنشسته خواهند شد.
کلیه زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش سازمان بهزی هستن و در مناطق روستایی و عشایری هستن از بیمه رایگان اجتماعی برخوردار شدن، به صفر رسید. امسال اومدیم زنان سرپرست خانوار تحت پوششمون رو در شهرهای زیر 20,000 نفر تفاهم‌نامه کردیم که حدود 10,500 نزدیک به 11,000 نفر از این زنان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن. این بیمه رایگانه و خدمات رو به اونها ارائه خواهد داد.
در دو روز اخیر آتش‌سوزی در 4 روستای آبادان باعث سوختن حدود 20,000 نفر نقل شده و مشکلاتی را برای کشاورزان این روستاها به وجود آورده بود. استاندار خوزستان برای بررسی و برطرف کردن این مشکلات به این روستاها رفت و از نزدیک در جریان مطالبات روستاییان قرار گرفت. همچنین آقای موالی‌زاده از برج تقطیر واحد 70 پالایشگاه آبادان که دچار آتش‌سوزی شده بود نیز بازدید کرد.
نشست صمیمی استاندار خوزستان با اهالی و کشاورزان برخی روستاهای آبادان
نعمت بزرگی است که مسئولین محترم استان پای درد ما می‌ایستند.
ما تنها رسی که از اجدادمون به ما رسیده همین نخله.
کشاورزانی که در دو سه روز اخیر حدود 20,000 نخل آنها در آتش سوخته بود.
کل اروان کلاغ یه ماشین آتش نشانی دارن، یه ماشین فرستادن، یه بار اونجا خاموش میکنه، یه بار اون ور خاموش میکنه.
آتش از دهستان منوهی آغاز و با شدت جریان باد به روستاهای دیگر سرایت کرده.
نگاه کنید این آتیشه، اینو ول میکنن میرن، اینا تا شب بعد دوباره میگیره.
استاندار خوزستان حالا قول پیگیری و البته برطرف کردن مشکلات رو در دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داد.
در مورد نخیلات کمیته‌ای تشکیل میدن، میان بازدید کامل منازلی که دچار حریق شده، حتما دنبال میکنیم.
مدیران استانی هم از نزدیک با مردم صحبت و برنامه‌های خود رو برای رفع مشکلات در این روستاها ارائه کردند.
تمام دام‌های سنگین و سبک استان رو بیمه کردیم، خود دولت بیمه کرده و هر گونه خسارتی به دام‌های سنگین و سبک وارد بشه خود صندوق بیمه خسارت رو پرداخت خواهد کرد.
اردیبهشت ما یک قطره آب از سمت عراق نداشتیم، از سمت دجله و فرات به سمت اروند. هرچی آب وارد شده از سمت خود کارون خودمون بوده.
سپس محمد رضا موالی‌زاده به پالایشگاه آبادان رفت و از برج تقدیر واحد 70 این پالایشگاه که دوچار حادثه آتش‌سوزی شده بود بازدید کرد.
حادثه‌ای بود که به علت استهلاک این برج تقدیر بود و فرسودگی هایی که در اون وجود داشت.
فردین راشدی مدیر عامل پالایشگاه نفت آبادان گفت این آتش‌سوزی خللی در روند تولید نداشت و تا هفته آینده تولید پالایشگاه به 500 هزار بشکه در روز میرسه. تولیدی که پیش از این آتش‌سوزی حدود 440 هزار بشکه در روز بوده.
ظرف فکر میکنم چه احتمالاً 2 تا 3 روز آینده میام برمیگم رو بالای 500 هزار تا. در ضمن بنزین سازی ما 1 لیتر کاهش پیدا نکرده. بنزین و گازوئیل مورد نیاز 1 لیتر کاهش پیدا نکرده.
عزیز زیدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
دوچرخه سوار اردبیلی مسیر 1100 کیلومتری اردبیل تا مهران را رکاب زده تا به زیارت ارباب شهدا در کربلای معلا برود.
رکاب زنان از استان اردبیل آمده و حالا به شهرستان مهران رسیده است.
حافظ صادقی هستم، بازنشسته صدا سیما، اهل اردبیل، 47 ساله. از آبان ماه سال گذشته رکابزنی خودم رو شروع کردم و به طول 6000 کیلومتر تا امروز در راستای حمایت از جبهه مقاومت رکاب زدم.
او در یک برنامه 7 مرحله‌ای قرار است با رکابزنی خود را به مراسمات ملی و مذهبی برساند.
در مرحله 4 که الان در خدمتتون هستم با شعار انا علی العهد تا آخر ایستادیم و بیچاره خواهید شد، از اردبیل کابزنی خودم رو شروع کردم. این سفرم حدود 11 روز طول کشید، به طول 1200 کیلومتر حدودا.
آقای صادقی در سفرهایش پرچم ایران جان را نیز همراه دارد.
ایران حرم است، ما در راه پرچممون خودمون رو فدا میکنیم و مقاومت جزوی از ایران هستش، ایران یعنی جزوی از مقاومت هست. اینا با همدیگه به قول معروف تلفیق شدن و در مقابل استکبار ایستادن.
الان شما پرچم حزب الله عکس حاج قاسم رو سینه‌تونه، هدفتون از این کار چیه؟
هدف کلی من رساندن پیام مظلومیت مردم غزه و حقانیت چپه مقاومت هستش.
محمد حمید آقال، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. هفته 3 پایانی لیگ والیبال برگزار شد و در لهستان تیم ملی والیبال ایران 3-0 بلغارستان را شکست داد و در مجموع از 12 بازی 6 برد و 19 امتیاز کسب کرد. بسکتبال بانوان ایران نایم قهرمان سطح 2 آسیا شد. تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان در فینال مسابقات سطح 2 آسیا برابر چین تایپه قرار گرفت و با نتیجه 74-55 شکست خورد و به عنوان نایم قهرمانی اکتفا کرد. تیم چین تایپه با کسب عنوان قهرمانی به سطح 1 آسیا صعود کرد. خبر دیگر از بسکتبال این که مسابقات بسکتبال غرب آسیا انتخابی جام آسیا در اردن آغاز شد و در نخستین روز بازی‌ها تیم ملی زیر 16 سال پسران ایران مقابل لبنان 84-70 نتیجه را به لبنان واگذار کرد. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان پس از افتخار آفرینی و صعود به مرحله نهایی مسابقات فوتبال 2026 استرالیا به کشور بازگشت. ملی پوشان کشورمان در مرحله انتخابی فوتبال جام ملت‌ها با برتری 2-1 مقابل اردن و کسب 19 امتیاز برای دومین بار به مرحله نهایی جام ملت‌های بانوان آسیا راه یافتند. مسابقات هندبال قهرمانی دختران آسیا امروز در چین پیگیری می شود و تیم دختران ایران در 3 بازی به مسافه هند می رود. دختران ایران در 2 بازی گذشته نتیجه را به ژاپن و کره جنوبی واگذار کردند. رقابت‌های بوکس جوانان و امیدهای آسیا از روز چهارشنبه 8 مرداد به مدت 14 روز در تایلند برگزار خواهد شد. تیم بوکس جوانان کشورمان با 6 بوکسور روز سه‌شنبه به این رقابت‌ها اعزام می شود. دومین روز از رقابت‌های تنیس روی میز انتخابی تیم ملی بزرگسالان به منظور معرفی نفرات اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی آسیا صبح امروز پیگیری شد که در حساس‌ترین مسابقه بنیامین فرجی نابغه جدید پینگ پونگ ایران در جدال با نیما عالمیان به برتری 3-1 رسید. و تیم سگانه ایران مسابقات کاپ آسیای جوانان در مالزی را با یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی آغاز کرد. در نخستین روز این مسابقات پارسا رسولی و اسقر کشاورزیان با کسب عناوین اول و دوم رده سنی کمتر از 17 سال نخستین امتیاز را برای گرفتن سهمیه المپیک جوانان به دست آوردند.